در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای که از تو کریم تر ندیده اند، ای که حاجت مندان از تو رحیم تر و مهربان تر نیافته اند، ای بهترین که در خلوت عنایتت بی کسان راه یافته اند، ای مهربان ترین که گریختگان به سوی تو پناه گرفته اند، من به سوی مقام عفو تو دست امید دراز کرده ام. با نام خداوند عز و جل، خداوند یکتا و بی همتا، خداوند تبارک و تعالی، برنامه را آغاز میکنیم و با تمنای سلام و صلوات بر حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک او که گنجینه ابدی ما هستند، به همه شما دوستان خوبم سلام میکنیم. برنامه سمت خدا رو در شرایطی آغاز میکنیم که کارشناسمون در برنامه حضور دارن و من اجازه میخوام که از طرف شما و از طرف خودم خدمت ایشون سلام کنم و عرض ادب. سرکار خانم نیمچی‌زاده عزیز، خیلی خوش آمدید، سلام میکنم و عرض ادب.
سلام به شما و به همه خوبان سمت خدایی و اجازه بدین که عرض تسلیت داشته باشم به خانواده خوب مرحوم حجت الاسلام مهندسی و همه خوبانی که از زبان و بیان ایشون بندگی کردن رو بیش از پیش آموختن. انشاءالله خداوند در حقیقت جبران بکنه فقدان ایشون رو برای هم خانوادهشون و هم همه خوبان.
تشکر میکنم. انشاءالله که روح این عزیز غرق در سرور معنوی باشه، غرق در شادی معنوی و روزی خور خداوند، نظر سفره خداوند روزی خور باشه. اما دوستان محترم، اگه خاطرتون باشه چند جلسه قبل ما سوالات شما رو از سرکار خانم نیچی‌زاده پرسیدیم. الان میخواییم همون بحث گذشتمون رو دوباره دنبال کنیم. جلسات گذشته در مورد تبعیض که یکی از آسیب‌های اخلاقی در خانواده است صحبت کردن و شما سوال کردین، گفتین که خب بالاخره من این مطلب رو بخونم که شما پاسخگوی سوالات دوستان باشین. ضمن این که از همین الان هم شما فرصت دارید سوالاتتون رو مطرح بفرمایید با راه‌های ارتباطی مکتوب و همطور شفاهی که با برنامه برقرار می‌کنید. دوستان من زیرنویس می‌کنن. گفتن که خب بالاخره اطرافیان ما و فرزندان ما از حیث شایستگی ها و رفتارهای مناسب یکسان نیستند و به همین خاطر محبت آنها در دل ما متفاوت است. ما هم باید پاسخ این رفتار شایسته آنها را به نحوی بدهیم. این توجه ما ممکن است به شیوه کمک های مالی یا دقت بیشتر به زندگی آنها را رفتن بیشتر به خانه آنها و یا خریدن هدیه، کادو یا هر چیز دیگری بروز بیرونی پیدا بکند و در نهایت این رفتار ما شائبه تبعیض را در بین بقیه افراد که این شایستگی ها را ندارند پیش می آورد. واقعا چه کار کنیم که هم حق این افراد را ادا کرده باشیم که به نظر رفتار شایسته تری دارند و همین که خدای نکرده شائبه تبعیض به وجود نیاید؟
ببینید، در حقیقت همه از تبعیض بدشون میاد و آزرده میشن، البته اگر در حق خودشون باشه. یعنی اگر حس بکنن که دیگری رو به اونها بی دلیل برتری دادن آزرده میشن. اما تفاوت یه حقیقتی که تو عالم هستی وجود داره. همه ما آدما با هم دیگه متفاوتیم. اصطلاحا میگن پنج انگشت یکسان نیستن. همه فرزندان یک پدر و مادر از جهت اخلاق، روحیات، ویژگی‌های مثبت، توانمندی‌هاشون یکسان نیستن. همه دامادها یک جور نیستن. همه عروس‌ها یک جور نیستن. همه دوستای آدم یک جور نیستن. همه همسایه‌ها. خب این تفاوت‌هایی که وجود داره قطعاً باید توی رفتار و برخورد ما هم تفاوت‌هایی دیده بشه. اما نکته مهم این هستش که ما گاهی اوقات با نوع برخوردمون، نوع هدیه دادنمون، نوع سلام علیک کردنمون، نوع رفت و آمدی که داریم میخواییم به رخ بکشیم که این آدم خیلی بهتره و بقیه گویی بهتر نیستن. در حقیقت یه پیام زیرنویسی داره، اونم اینه که دیگری رو تحقیر داریم میکنیم. این تحقیر کردنه زمینه ای هستش که میتونه ایجاد اون آسیب رو ایجاد بکنه. روزی نقل میکنن امام باقر علیه السلام یکی از فرزندانشون رو دارن نوازش میکنن، محبت زیادی بهش میکنن. بعد گویا از حضرت سوال میکنن آقا مثلا این که بهترین بچه شما نیست انقدر دارین تحویلش میگیرین؟ کنه اون حضرت میفرمایند که بله، من فرزندان دیگه ای دارم که از این شایسته ترن به محبت، ولی خوف این رو دارم که این بچه من مثل برادران یوسف در حقیقت در موقعیت حسادت قرار بگیره و اتفاقا همون بچه هایی که خوبتر، پاکتر و با ویژگی های مثبت هستن نسبت به اونها حسد ببرزه و به اونها آسیب بزنه. من در حقیقت دارم مدیریت روابط عاطفی اینها رو انجام میدم. ببینید این یک کلیده. وقتی که یک امام معصوم علیه السلام در مدار کمال و بالاترین حد تعادل هویتی به ما نشون میده که چجوری باید رفتار بکنیم. ما قطعا همه بچه هامون گوش به فرمانمون نیستن. همشون جوری نیستن که ما دلمون میخواد. بعضیا خیلی خوب درس میخونن، بعضیا نه، خیلی جدی درس نمیخونن. بعضیا خیلی اهل اطاعت خدان، بعضیا نه، یه مقداری سهل‌انگارن. بعضیا خیلی در حقیقت ابراز محبت میکنن، بعضیا نه، محبت رو اصلا به طور جدی ابراز نمیکنن. ما با اینا چجوری باید رفتار داشته باشیم؟ در روابط خانوادگی پدر و مادر در وهله اول باید در حقیقت نسبت به همه بچه‌هاشون سعی کنن محبتشون تا اونجایی که میتونن به شکل یکسان ارائه بکنن. یعنی هیچ بچه‌ای نتونه بگه که پدر و مادرم اون یکی رو بیشتر از من دوست داره. این یعنی همون تبعیض، پیام تبعیض، سوء تفاهم تبعیض. حتی خیلی وقتا پدر و مادر رو نمیخوان تفاوت جدی هم بگذارن، میگن ما نمیدونیم چرا، هرچی واسه این خریدیم واسه اون یکی هم خریدیم اما نمیدونیم چرا. این همیشه نق میزنه، میگه که شما مثلا اون یکی خواهر یا اون یکی برادرمو دوست دارید. علتش اینه که گاهی اوقات بخصوص تو دنیای مدرن امروز این اشتباه بیشتر رخ میده. ما فکر میکنیم که برای ابراز محبت فقط باید هدیه بدیم، فقط باید امکانات بدیم. ما به جای محبت دادن به کسانی که به محبت ما نیاز دارن، ما سعی میکنیم بهشون در حقیقت از جهت مالی و اقتصادی تامینشون کنیم و فکر میکنیم کسی حرف دل ما رو متوجه نمیشه. چرا؟ دل در حقیقت اون پیامهای پنهان خودش رو میده. من باید مراقبت بکنم. حتی اگر بچه‌ای هستش که توی برخورد و رفتارش می‌بینم که سهل‌انگاره، من اگر به خاطر سهل‌انگاریش او رو طرد بکنم، مثلا برای همه هدیه‌ای رو خریدم، برای این هدیه نخرم یا هدیه کمتری بخرم، فکر می‌کنید اثرش چیه؟ زمینه لجبازی شروع میشه. یعنی این بچه احساس میکنه که چون تنبیه نمیبینه، یه موقع هستش که یه پوان اضافه ای رو من در حقیقت به اون نمیدم. یه موقع نه، رفتارهای عادی. ما معمولا توی انواع برخوردها و رفتارهامون فکر میکنیم که باید مدام به رخ بکشیم که کی خوبتره کی بدتر. در حقیقت مقایسه غلط رایج تو خانواده های اینه که ما بچه ها رو با هم مقایسه میکنیم. میگیم یاد بگیر ببین برادر چجوری درس میخونه، یاد بگیر ببین خواهر چجوری روزه میگیره نماز میخونه. این بدترین نوع مقایسه است. یا به این دوماد میگیم که یاد بگیر ببین اون یکی دوماد چقدر مثلا محبت میکنه، به این یکی عروس میگیم ببین از اون یکی عروس یاد بگیر. این یعنی کشتن این افراد. در حقیقت قتل با دستهای تمیز من بهش میگم. یعنی ما طرف مقابل رو کشتیم، دیگه چه کاری میخواد؟ چه بلایی بدتر از این میخواستیم سرش بیاریم؟ ما به جای اینکه همچین اشتباه بزرگی رو بکنیم، بهترین راه حل اینه این آدم رو با خوبیهای خودش بدیهاش رو بکشیم. یعنی اگر من میبینم یکی از بچه هم توی رفتار و برخوردش و مسئولیت پذیریاش سهل‌انگاری داره، محبتی رو که به بقیه کردم به این هم بکنم، بعد اینجا بهش تلنگر بزنم، از قانون شیشو به اضافه یک استفاده کنم، خوبیای خودش رو به رخش بکشم، خودش رو با خودش مقایسه کنم، بگم تو که مثلا تو درس خوندنت انقدر جدی، من دلم میخواد تو محبت کردن به بقیه جدی تر باشی، من از تو توقعم خیلی زیاده، چون دیدم که تو تواناییت زیاده. در حقیقت من از محبت خودم دریغ نمی کنم.
درست.
جبران می کنم این رفتار غلطش رو. اما یه نکته مهم اینه که گاهی اوقات وقتی ما این توضیح رو به دوستان میدیم، امکان داره که بعضیا در این زمینه دچار یه اشتباه بشن و این اشتباه در بعضی از خانواده‌ها متاسفانه داره رایج میشه. اونم اینه که گاهی بعضی از افراد درون خانواده، گاهی بعضی از فرزندان یا بعضی از بستگان نزدیک، مثلا یه دامادی، یه عروسی، یه نوه‌ای، یه جورایی باجخواهه، یعنی از بقیه طلبکاره، بعد با قلدری و با یه روحیه جری بودن و گستاخی خیلی هم اتفاقا رفتارش اخلاقش نامناسبه، بقیه ازش میترسن، از بدزبونیش، از بدرفتاریش، به خاطر همین میگن آقا هر چی میخواد بهش بدین، یه همین بیشتر بدین صداش در نیاد، یه جور صدا خفه کنه عاطفی، این خیلی بده. امیرالمومنین صراحتا از این موضوع نهی کرده، یعنی همه اونهایی که میخوان رو مدار سلامت روانی و سلامت معنوی زندگی بکنن مراقبت کنن. در نامه 31 حضرت امیر علیه السلام به امام حسن مشتبه که یکی از زیباترین نامه هاست و خوشبختانه چندین شرح براش نوشته شده در کشور ما به زبان فارسی، من توصیه میکنم دوستان حتما این شرح ها رو بگیرن و بخونن. بالاخره ماه پیش روی ما، ماه مبارک رمضان هست، ماه امیرالمومنین علیه السلام و ماه امام حسن مشتبه. خوندن نامه 31 یکی از اون در حقیقت نعمت‌ها و هدیه‌های آسمانی میتونه در این ماه باشه. حضرت به امام حسن توصیه‌های ویژه و طلایی میکنن. از جمله میفرمایند که اگر کسی با تو قطع رابطه کرد، باهاش تو به پیوند. اگر دیدی در حقیقت با تو بدرفتاری کرد، تو خوش رفتاری کن. دونه دونه حضرت مدار کرامت رو یاد میدن. بعد حضرت میفرمایند که مبادا با آدم نااهل این رفتارا رو انجام بدی. یعنی نگاه کن هر چیزی اهلی داره، شایستگانی داره. اگر آدم بی ادب گستاخ باجخواهی وجود داره، اتفاقا قطع رابطه کرده میگه نه تو وظیفه داری که بیای. شما هر چی محبت میکنی تازه اون دو قرص و نیمش اصطلاحا باقیه. یعنی یه روحیه طلبکاری که ما میبینیم در این جور افراد هست. امکان داره حتی گاهی دچار بزه‌های اجتماعی باشه. مثلا خدای نکرده امکان داره فرد توی خانواده دچار اعتیاد باشه. بعد میاد همه رو تلکه میکنه، همه میترسن، صداشون در نمیاد، میگن خب باید بهش بدیم دیگه، چیکار کنیم از آبرومون. این قطعا آبروی شما رو محترم نمیدونه. یه جایی باید وایسید. امیرالمومنین میگه همون اول وایسید، این تکلیفتون روشن کنید. یا یه کسی هستش که با سر و صدا، داد و بیداد، با فحاشی، با رفتارهای زشت و غلط میخواد بیش از بقیه سهم داشته باشه. امیرالمومنین میگه صفر جلوش وایسا، اصلا باج نده بهش. ببینید ما باید بدونیم کجا در حقیقت منتهی الی و مرز رفتارهای مثبتمون هست. کجاها باید صفر وایسیم ولی حواسمون باشه، قصدمون این نباشه که خودمونو به رخ بکشیم، بگیم نه ما میخوایم بگیم که من بالاتر از اونم. میگه خدایا تو دوست داری جلوی آدمهایی که روحیه گستاخ، بی ادب و باجخواه رو دارن و نااهلن و خوبیها رو دارن به بدی تبدیل میکنن و مردم رو از خوبی کردن دارن تشویق میکنن، تو دوست داری که ما جلوی این افراد بایستیم، ولی با ملایمت، ولی با تقوا، ولی با این که مراقب باشیم ما به ظلم کشیده نشیم. اگر اون فحاشی میکنه، من به فحاشی کشیده نشم. اگر او داره بدرفتاری میکنه، من بدرفتاری نکنم. نگاه کنید ماجرای داستان هابیل و قابیل. وقتی که قرار برادری برادر دیگر رو بکشه، اون برادری که مدار تقوا رو پیدا کرده میگه فکر نکن که تو که قصد کشتن منو داری، من شروع میکنم به این که قصد کشتن تو رو پیدا کنم. نه، من دستم رو برای کشتن تو باز نمی کنم. یعنی من قسم این نیستش که همه جوره تو رو دفع بکنم، ولی در مقابل زورگویی تو با نیستم. اینجوری نیست که حرف غلط تو رو بپذیرم. پس این نکته رو مراقبت کنیم. پدر و مادرهایی که به بچه هاشون یا به بعضی از افراد خانواده باج مداوم میدن به خاطر روحیه گستاخ، به خاطر باجخواهیاشون، یقین بدونن همین آدمی رو که از ترس آبرو، از ترس این که مثلا آسایش حداقلیشون رو بگیره، دارن مدام بهش باج میدن، روزی میرسه که همه این باجها رو دادن و همه اون چیزهایی رو که میترسیدن سرشون خواهد اومد. پس چه بهتر که آبی رو که میشه با بیل سر جوی گرفت و با پیل نمیشه پایانش گرفت، از همون اول به روش امیرالمومنین عمل کنن و مراعات بکنن.
اینجور که شما میگید نظام جزا و پاداش چی میشه؟ کسانی که شایستگی بیشتری دارن احساس نکنن که تفاوتی دارن با کسانی که کار نکردن، عمل نکردن، نیکویی ندارن؟
ببینید وقتی که من مثلا میبینم یه بچه‌م خوب درس میخونه یا یه بچه‌م خیلی مراقبت، مثلا الان بالاخره فصل خودسازی دیگه، رجب، شعبان، رمضان، 3 ماه فصل خودسازی، زمانهای طلایی. من میبینم یه بچه‌م هستش که خیلی مراقبت میکنه تو این 3 ماه، بالاخره مراقب روزهای مصحب، این روزها هم روزهای پایانی ماه شعبان هست و بهره برداری کردن از نعمتهای درخت طوبای بهشتی خداوند در این ماه. من میبینم یه بچه‌م خیلی مراقبت میکنه، اما اون یکی واسه نماز واجبش هم مثلا زورش میاد، خیلی جدی نیست. تو محبت کردنهای اولیه مطلقا کم نمیگذارم، اما وقتی که این بچه‌ای که خوب رفتار کرده متدین تره، باهاش در حقیقت تنها میشم، بهش ابراز محبت میکنم و صراحتن اعلام میکنم که من به تو افتخار میکنم به خاطر اینکه تو نور بندگی رو تو این خونه آوردی، تو دروازه های ملکوت رو تو این خونه باز کردی. اگر اون بچه صدای منو شنید، اون یکی که خلافه، بعد گفتش که مامان مثلا من پس چی؟ میگم پسرم تو هم خوبیای زیادی داری، ولی باید تلاش بکنی خوبیات خیلی بیشتر از اونی که هست بشه. یعنی به جای اینکه من خوبیای برادر یا خواهرش رو به رخش بکشم یا زشتیهاش رو بگم، نیمه پر لیوان رو ببینم و بهش کمک کنم. در حقیقت توی برخورد، توی رفتار، توی نوع محبت‌هایی که روش مالی نداره، من نشون بدم محبت خودم رو. چون یه بزرگترین اشتباهی که وجود داره اینه که ما فکر می‌کنیم اگر بچه‌ای رو بیشتر دوست داریم، باید از جهت مالی بهش بیشتر رسیدگی کنیم. نه، ببینیم چقدر نیاز داره و چقدر ما توان داریم و بچه هامون رو، عروس و دومادامون رو از خودمون طلبکار بار نیاریم، بترسیم. دور و زمونه ما دور و زمونه طلبکاری کوچکتر و از بزرگتر است.
سلام. یکی از دلایلی که والدین بین فرزندان به خصوص دختران تبعیض می‌گذارند، بحث تهیه جهیزی است. آیا من که 5 سال پیش ازدواج کردم با خواهرم که امسال ازدواج کرده، نباید وسایلی شبیه هم داشته باشیم؟ آیا گذشت زمان بهانه‌ای برای فرق گذاشتن است؟ آیا من میتوانم به این دلیل که به من جهیزیه کمتری دادند از پدر و مادرم که بین ما فرق گذاشته اند گله کنم؟
ببینید یادمون باشه جهیزیه مثل مهریه هدیه است. هدیه رو در حقیقت همون ضرب المثل عامیانه‌ای که رایج هست میگن، اسب پیشکشی رو
دندونش رو نمیشمرن.
یعنی کسی که به خودش اجازه بده که در مورد هدیه سبک سنگین کنه، اصطلاحا قیمت پشت جلدش رو نگاه کنه. گاهی اوقات هم دیدید مثلا توی رسمای جاری که ما داریم، کسی عروسی میکنه، کسی فرزندی به دنیا میاره، خونه ای میخره، ماشینی میخره، بقیه براش هدیه میبرن. رسم خوبیه، اما متاسفانه مثل جهیزیه دادن از مدارش مقداری خارج شده. همه چرتکه میندازن، کی چی آورد، چقدر آورد، حالا چی کار باید بکنیم، کم آورده یا زیاد آورده، یه جوری بکنیم که تحقیرش کنیم یا نه مثلا حالا یه جوری بکنیم که نشون بدیم که ما از او سرتریم،
یا موقعی باز پس دادن هدیه حساب کنیم که قبلا هدیهش چه مبلغی داشته به همون اندازه بهش برگردونیم.
این چیزیه که مطلقا نه با سلامت روان میخونه نه با سلامت معنوی. اهل بیت به ما یاد دادن که هدیه کینه رو از دل میبره. اگر هدیه‌ای داره کینه به وجود میاره، یعنی اصلا تو مدار نفس بوده و شیطان، تو مدار سلامتی نبوده. هدیه یعنی چی؟ یعنی این که من میخوام دیگری رو گرامی بدارم. پدر و مادر دخترشون داره ازدواج میکنه، اون چیزی که در توانشون هست بدون اینکه خودشون دچار مشکل شن، چون گاهی اوقات هستش که پدر و مادر گلیم نشین میشن برای اینکه بچه‌شون مثلا تو برج عاج زندگی کنه. نه، قرار نیستش که بعد از ازدواج یه دختر خانم پدر و مادر در حقیقت کاسه چه کنم خدای نکرده دستشون بگیرن. متاسفانه این در بخشی از جامعه ما داره پیش میاد. گاهی توقعات خانواده پسر، گاهی توقعات خود دختر، گاهی هم افکار غلط خود پدر و مادر که مبود ما از بقیه کم بیاریم، هر جور شده هزاری مدل وام بگیریم که مثلا این بچه رو با جهیزه های آنچنانی بفرستیم. جهیزیه رو از در درجه اول من به همه دختر خانوما عرض میکنم و بعد به همه آقا دومادا و خانواده هاشون. بترسیم از خدا. اگر جهیزیه رو طلب خودمون بدونیم، روز قیامت باید پاسخگو باشیم و بدونیم کسی که جهیزیه رو طلب خودش از پدر و مادر میدونه، قطعی تو زندگیش دچار نقصان میشه و تو هویت رشد معنویش دچار آسیبه. اصلا شک نکنه رو این موضوع.
دختر در خانواده پدری نفقه نداره؟
نفقه غیر از جهیزیه است. نفقه یعنی رفع مایحتاجش. ولی وقتی که داره وارد خانواده در حقیقت همسر میشه، وظیفه همسر دیگه تامین نفقه. این جهیزیه کمک پدر و مادر دختر هست به عروس و داماد برای اینکه زندگیشون رو راحت‌تر شروع کنن. و معمولا اصلا رسم پیامبر این بوده که از مهریه جهیزیه رو تهیه میکردن. ما یادمون میره خیلی وقتا این موضوع رو، یعنی ترجیح میدیم که نگیم، میگیم ای بابا ولش کن نگو، خیلی نه واقعیته، چرا نگیم؟ حالا من نمیخوام الان روی شیوه تهیه جهیزیه دست بگذارم، میخوام بگم که دقت کنید
در جهیزیه.
بله، مهریه و جهیزیه هر دو هدیه است و کسی که هدیه رو میشینه براش حساب کتاب میکنه، این آدم آدمیه که از تو حقارت‌های درونی داره، آدمیه که احساس کمبودهای ویژه داره، آدمیه که میخواد با ژست و پوز خودشو به عنوان یک انسان متعالی نشون بده، به داد خودش برسه، چه خانواده دوماد باشه، چه خود عروس خانم باشه. اما اینکه دختر خانم میگه که برای خواهر من بیشتر خرج کردن، من دلم شکسته، حس میکنم که خب مگه من دختر شماها نبودم؟ خب شما همونجوری که برای این خرج کردید، برای منم خرج میکردید.
حالا شما میگید هدیه بگید، نگید جهیزیه، من میگم تبعیض در هدیه.
بله، حالا بذارید همین جهیزیهشو با همین نگاه هدیه جلو بریم. در حقیقت این دختر خانم با این نگاه که میگه چرا این کارو کردن، حالا بعضیا پیشنهاد میدن، میگن خیلی خوب، اگر احیانا پدر و مادر تو دوره‌ای که شما ازدواج کردید، خب دستشون شاید اینقدر باز نبود، شرایطشون متفاوت بود، یا اینکه نه شرایطشون هم همینجور بود، حالا الان یه کمی مد عوض شده، اینا مجبور دیدن خودشونو که طبق مد عمل کنن، قبلا مثلا فلان وسیله رو نمیذاشن تو جهیزیه ولی حالا دیگه مد شده، اگه نذارن بد میدونن، که اینا جزو اون مدهای عوامانه است، از اون مدهای خانمان سوزه که فلان قصه و فلان قصه حتما باید تو جهیزیه باشه. من مخصوصاً اسم نمیبرم که تبدیل به مد نشه. تلقی به این هستش که خب خانواده شما توی مد جهیزیه دچار اینجور عوامگرایی هستن که متاسفانه رایج. شما چرا خودت در حقیقت دچار این عوامگرایی شدی؟ اگر روحیت روحیه قدردانی و تشکر باشه که اهل بیت به ما یاد دادن، از پدر و مادرت ممنونی بابت همون چند تا تلک و پلکی که بهت دادن، همون چند قطعه‌ای که زحمت کشیدن لطف کردن و به شما دادن، ممنونشون باشی. این روحیه شکرگزاریه که تو رو خوشبخت میکنه، نه داشتن فلان وسیله و وسیله دیگه.
درست.
کسی که آدم شکرگزاری نیست، ناسپاسه، حتی اگر ده برابرش هم بدی اصطلاحا دو قرط و نیمش باقیه
و احساس سعادت نمیکنه.
کاملا
درست.
ببینید ما الان مشکلمون این هست که بچه‌هامون معمولا احساس نشاط درونیشون عمیق نیست، مدام بهونه میکنن چیزای از سنین پایینا، یعنی از 3 سالگی شما نگاه بکنید تا 60 سالگی آدم ها مدام چیزای مختلفی که میخوان میرن پیدا میکنن، به دست میارن، بعد از یه مدت دلشون رو میزنه، این عروسک و اسباب بازی ولش میکنن، چون نمیدونه خوشبختی هیچ کدوم از اینا نیست، خوشبختی اینه که قدردان اون چیزهایی که داره باشه. حالا بعضی فکر میکنن که خیلی خوب اگر جهیزیه ها رو متفاوت دادی، حالا یه جوری جبران کنه پدر و مادر، ببخشید جهیزیه که دین نبود، حالا مثلا یه مقداری پولی طلایی ببره به اون عروس خانم آقا دوماد بده، بابا جون ببخشید من نداشتم اون موقع یا نتونستم بهتون بدم، دین نیست. این دختر خانم هم حق نداره طلبکار باشه به شوهرش، اما چقدر زیباست که پدر و مادر یه نکته ویژه رو مراقب باشن. اگر بچه های ما زمینه سوء تفاهم نسبت به تبعیض براشون خیلی بالا بره، گاهی اوقات دیدید حدود خیلی زیاد میشه، گاهی اوقات تو خانواده ها در حقیقت افراد مدام توی این سوء تفاهم هن که دیگری از من عزیزتره، این خودش یه آسیبه ها، زمینه هایی وجود داره براش. تو این حالت پدر و مادر باید مراقب سرطان هایی باشن که بر اساس این سوء تفاهم رخ میده. دو تا سرطان بدخیم عجیب غریب، حسد، کینه. اون دختری که یا اون پسری که احساس میکنه خواهر و برادر دیگرش عزیزترن، بهشون بیشتر رسیدگی میشه، بیشتر خونه اونا میرن، بیشتر به اونا سر میذارن، بیشتر به اونا زنگ میذارن، بیشتر مثلا جهیزه به اون یکی خواهر داده، نسبت به اون خواهر دیگرش و برادر دیگرش احساس کینه میکنه، بدش میاد، در حالی که خداوند خواهر و برادرها رو پشت هم قرار داده بود، قرار بود اینا حامی هم باشن. پدر و مادر شما چه بلایی سر بچه هاتون آوردید که بچه هاتون به خون همدیگه تشنه شدن، اصلا چشم دیدن همدیگه رو ندارن. چرا؟ چون دنبال محبت شماها بودن، رقابت منفی غلط در جلب محبت شما، با چه عنوانی؟ با عنوان جهیزیه، ماشین براش خریده، خونه خریده، فلان امکانات رو داده. یادمون باشه ما حق نداریم طلبکار محبت باشیم و مدام هم پدر و مادرمون رو با بقیه مقایسه کنیم. باید مراقب باشیم که اون چیزی در اختیارشون هست، اگه دلشون خواست ممنونشون هم هستیم. اصطلاحا میگن دوست مرا یاد کند ولو به یک هله پوچ، یه فرهنگه، یه فرهنگ اصیله، نه سنتی. یعنی یه اصالت هویتی داره. آدمایی که به عزت نفس درونی رسیدن نیازمند این نیست که شما براش یه هدیه خیلی بزرگ ببری. حتی اگر براش کوچکترین هدیه رو ببری، حتی اگر خدای نکرده قصد تحقیرش رو داری، چون متأسفانه گاهی اوقات افراد با هدیه‌های کم قصد دارن طرف مقابل خوردش کنن. حتی اگر به این قصد باشه، ولی شما ادب دینی رو رعایت بکنی. ادب دینی اینه وقتی که هدیه بهت دادن با محبت تحویل بگیر، بپذیر، چون داریم کسی هدیه ای رو داد و طرف مقابل نپذیر رو باقی دادن که کم بود و اهل بیت علیهم السلام صراحتا مقابله باش کردن که تو تحقیرش کردی، تو حق نداشتی، تواضع کن، حتی هدیه اگر خیلی بی ارزشه بپذیر. خاطر همین روایت عجیب غریبی تو این زمینه داریم، آدمایی که به خودشون اجازه میدن توهین کنن به دیگران و هدیه کم دیگران رو نپذیرن. خب مراقب باشم، بچه‌ها نسبت به همدیگه کینه پیدا میکنن. حتی وقتی که خودم هستم با همدیگه میگن اگر خب فلان خواهرم هست من نمیام، مامان یه روزی بگو که اون یکی نباشه، بابا یه روزی من میام در مغازه که اون یکی نباشه. چی کار کردن این دو تا که پوست و گوشت و خونشون با هم یکی بود؟ چرا اینقدر به هم کینه دارن؟ دوچار حسد میشن. یعنی اگر خواهر یا برادرش، اگر با جناقش، اگر اصطلاحاً جاریش به یه موقعیتی برسه، این اصلا بیمار میشه، مریض میشه، هزار یه مشکل روحی، اخلاقی، جسمی براش پیش میاد. چرا؟ چون تحمل خوشبختی دیگری رو نداره. وای به حال آدمهایی که یه عمر دنبال خوشبختی هن اما تحمل خوشبختی دیگران ندارن. اینا بیچارن هم تو دنیا هم تو آخرت. خسرت دنیا و آخرت. من بچه‌مو بیچاره کردم به خاطر رفتارهای غلط خودم که مراقب نبودم. پس مراقب باشیم زمینه سوء تفاهم برای تبعیض پیش نیاد و مدام به همه بچه‌هامون، به همه عروسامون، به همه دومادامون سعی کنیم اگر به یکی یه مدل محبت کردیم، به اون یکی محبت دیگه‌ای رو بکنیم که در حقیقت او بدونه برای ما هر کدوم از اینها منحصر به فرد.
متشکرم. دوستان محترم، ما با حضور ارزشمند سرکار خانم نیلچیزاده داریم بحث تبعیض رو دنبال میکنیم و ایشون پاسخگوی سوالات شما هستن، ولی الان رسیدیم به ساعت قرارمون برای اینکه یک صفحه از مصحف شریف رو باز کنیم و بخونیم و این رسم 304 روزه ماست. صفحه 304 رو از قرآن کریم باز کنید. سوره کهف هستیم. امروز انشاءالله این سوره تمام خواهد شد. سوره کهف رو قرائت خواهیم کرد و نکاتش رو خواهیم شنید. آیات 98 تا 110 هستیم. خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
تمنای سلام و صلوات داریم از درگاه خداوند عز و جل بر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. نکته قرآنی رو بشنویم.
اجازه بدین که ثواب قرائت امروز رو هدیه بکنیم به قلب مطهر صدیقه کبری و فاطمه زهرا سلام الله علیها که خوشبختانه این ایام ایام ویژه شادی و سرور قلب ایشون هست.
انشاءالله.
آیه 103 سوره مبارکه کهف نکته ویژه‌ای رو می‌فرماید. مردم میخواید بهتون بگم چه کسی از همه بیشتر ضرر کرده؟ بالاخسرین اعمالا، اونی که از همه به قول جوونا اند ضرره، دیگه هیچ چی نداره. خدا میگه حواستون باشه، کسایی که کارای غلط میکنن اما گمان میکنن کاراشون خوبه، یحسبون انهم یحسنون صنعا، کار خلاف رضایت خدا میکنه، میگه نه چون خدا ارحم و راهمینه ایبی نداره، ما چون خدا رو قبول داریم ایبی نداره. قلب مطهر امام زمان رو می‌لرزونه بابت گناهاش، اما میگه نه من که آقا رو دوست دارم، ما با آقا این حرفا رو نداریم. یعنی به خودش مجوز گناه و خطا و اشتباه میده و از همون طریق در حقیقت مسیر غلط رو طی میکنه، ولی برای خودش هم مدام نمره مثبت میذاره. خدا میگه اینا بیچاره ترین آدم‌های عالم هستین، اینا دیگه هیچی ندارن، هیچ چیزی برای اینکه بتونن در حقیقت معامله با خداوند بکنن رو ندارن. اینا کساییان که کفر ورزیدن به آیات خدا، نشونه های خدا رو خدا بهشون نشون داد ولی پوشوندن، وقتی که کلام حق بهشون رسید گفتن نه ما دوست نداریم، خب از حجاب خوشمون نمیاد، نمازو خیلی دوست نداریم، ما به مردم رسیدگی میکنیم، ما روزه رو حالا چه فرقی میکنه، ما به جای اینکه روزه بگیریم به مردم مثلا قضا میدیم، نه اونجوری که خدا خواسته باید عمل بکنیم، این فکر میکنه خیلی کارش خوبه، خدا میگه خیلی عقب موندی، خیلی جا موندی. و خداوند میفرماد اینا کسایی هن که اون کارهایی رو که ظاهرا فکر میکنن خوبه، همه اون کارهای خوبشون از بین میره، حبط میشه اصطلاحاً. و اجازه بدین که اینجا آیه آخر سوره کهف رو هم خدمت دوستان به عنوان هدیه شعبانی عرض بکنم، که آیه آخر سوره مبارک کهف در حقیقت نوری هست برای مؤمن وقتی که شب میخواد بخوابه. در روایت داریم کسی که این آیه رو بخونه از جایگاهی که خوابیده تا آسمان‌ها نور به سمت آسمان کشیده میشه و او در مداری از نورانیت هست و گویی که با ملائکه در حقیقت حشر و نشر داره. اینقدر این آیه شریف قدرت ویژه داره. البته تدبر در این آیه قدرت روحی ما رو خیلی بیشتر خواهد کرد و خیلی ها با تمسک به آیه شریفه آخر سوره کهف معمولا هر ساعتی از شبانه روز که بخوان وقتی که میخوابن
بیدار
میشه. مشاهده خداوند ما رو جز بیداران عالم قرار میده.
بله، فرموده بودید برای کسی که نماز صبح رو خواب میمونن این آیه رو بخونن و از خدا بخونن که برای نماز صبح بیدار بشن. آخرین گفتگوی ما پیش از این که بخوایم قرآن رو قرائت بکنیم در مورد این بود که فرزندان نسبت به پدر و مادر خودشون رو طلبکار نبینند و شما خیلی خوب تشریح کردید که اگر جهیزیه برابر نیست، اگر خدمات دیگر برابر نیست، فرزندان طلبکار نباشند. لطفیه که پدر و مادر حالا خواستن به کسی بیشتر انجام بدن. ولی شما معمولا دو طرف قضیه رو میبینید و در تمام سوالاتی که شما پاسخ میگین یک طرفه به قاضی نمیرین. الان احساس میکنم یه وجه قضیه رو هم شما باید ببینید که برای ما توضیح بدید. آیا پدر و مادر بعد از اینکه حالا این تبعیض رو قائل شدن، فرزندان به جای خود احساس طلبکاری نمیکنن، ولی پدر و مادر تبعیض رو قائل شدن، به یکی از بچه‌ها بیشتر رسیدگی کردن، بچه بعدی به قول شما دلش شکسته، آیا وظیفه دارند که الان این شرایط رو جبران کنن؟
ممنون، نکته خوبی رو فرمودید. ببینید، پدر و مادری که دو مورد، دو حالت تبعیض امکان داره داشته باشه، یکی از بچه‌ها رو بیشتر دوست دارن، بچه خوبیه، در یه زمینه خوبه، یا رسیدگی بیشتری میکنه، یا اخلاقش، درسش، کارش یه ویژگی شخصیتی مثبتی داره و به خاطر همین محبت پدر و مادر بیشتر به سمت اوه. تو این حالت تبعیض قائل میشن، یقین بدونن نسبت به این بچه‌ای که بیشتر محبت میکنن، یقین بدونن چون دارن خلاف روش عالم هستی، روش سلامت عالم حرکت میکنن، همین بچه‌ای که بیشتر بهش محبت کردن روزی خواهد رسید که طلبکارترین بچه و ناسپاسترین فرزندشون خواهد شد. چون ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، هر چه کنی به خود کنی گر همه نیکو بد کنی. شما از بچه‌های دیگه غافل شدی، کمتر بهشون رسیدگی کردی، بعد دقیقاً زمانی که احتیاج داشتی این بچه‌ای که بهش خیلی رسیده بودی، از جهت مالی رسیدی، رفت و آمد کردی، هزاری مدل بهش رسیدی، یه جورایی کردیش تافته‌ای جدا بافته، حالا میخوای کوچکترین کمک رو بهت بکنه، میگه وقت ندارم، نمیتونم، نمیشه، تلفن تو جواب نمیده. و همون بچه‌ای که بهش بی‌محبتی کردی باید با هزاری شرمندگی رو بهش بندازی که او بهت کمک بکنه. البته او وظیفه‌شه که این کارو بکنه و قطعا خواهد کرد. ولی رفتار تبعیض‌آمیز آگاهانه ای اگر خدای نکرده پدر و مادر داشته باشن، یقین بدونن که در حقیقت این خاک و خاکستریه که وارد چشم و روح آنها خواهد شد و آسیبش قطعا به خودشون میرسه و نتیجه منفیش باز متوجه خود بچه‌ها هم هست. اما چجوری میشه جبرانش کرد؟ اگر پدر و مادری متوجه شدن که این تبعیض رو داشتن، خونه یک از پسراشون بیشتر می‌رفتن، به یکی از داماداشون بیشتر می‌رسیدن، به یکی از دختراشون بیشتر توجه داشتن، چجوری جبران کنن؟ اگر این خلأ خلأ مالیه، با محبت، با هدیه، با یه زبان تواضع و با یه زبان عذرخواهی، نترسیم، فکر نکنیم بقیه میگن کم آورده، نه، همیشه وقتی کسی با بزرگواری رفتار میکنه، جز آدمای پست از بزرگواری اونها همه در حقیقت سودمند میشن و همه احساس رضایت میکنن و خوبی ها پخش میشه. من اگر میبینم که برای یکی از دخترام کمتر جهیزی خریدم، حالا میخوام جبران کنم، حالا به یه مناسبتی یه بهونه نمکی پیدا بکنید، یه هدیه ای رو تهیه بکنید، یه مبلغی، اون چیزی که در توانتونه، بدون اینکه بچه طلبکار باشه، من پدر و مادر وظیفمه این رو بهشون بدم و بگم که بابا جون، مادر جون، ببخشید من اون موقع خیلی دستم باز نبود، دلم میخواد یه جوری اینو شما خرج کنید، استفاده کنید، من دلم میخواد شماها همتون با همدیگه به یه سرمنزل خوب برسید. در حقیقت این زبان عذرخواهی من، زبان تواضع من، بچه‌ها رو به هم نزدیک میکنه، به هم مهربون میکنه و من رو هم به اونها، و وقتی هم که من نباشم تو این عالم، یاد خیر من خواهد بود، نه اینکه بگن آره بابامون یا مادرمون رو دوست نداریم چون ما رو خیلی دوست نداشت.
من مادر هستم و به نظر خودم عادل و سعی میکنم بین دو فرزند دخترم تبعیض قائل نشوم. سال گذشته برای دختر بزرگم که 17 سال دارد گوشی همراه خریدم و متاسفانه دخترم به واسطه همین گوشی به راه ناسوابی رفت که خدا رو شکر نجاتش دادم. حالا دختر کوچکترم که 10 سال دارد از من همین تقاضا را دارد و من میترسم که همین اتفاق دوباره برای او هم تکرار شود. او به من میگوید که بین من و خواهرم تبعیض قائل شده ای.
شهید مطهری رحمت الله علیه یه داستانی رو نقل میکنن، میگن که یه پدر مؤمنی بود که حالا خیلی معرفت دینیش قوی نبود، پسرش اهل هر جور فسخ و فجوری بود، هر گناهی رو میبرد تو خونه انجام میداد و پدر سکوت میکرد، تا یه روز در حقیقت بادمجون رو آورد به عنوان یه میوه غربی. پدر خیلی ناراحت شد، عصبانی شد و گفتش که حالا تو هر گناهی کردی من تو هیچی نگفتم، نجاست تو این خونه خوردی چیزی نگفتم، نماز تو نخوندی چیزی نگفتم، هزار یه خلاف کردی هیچی به نگفتم، حالا کارت به جایی رسیده که در حقیقت میوه ارمنی میاری تو خونه من. ببینید، نوع نگاه این هستش که ماها گاهی اوقات تشخیص نمیدیم. من بچم به اون دختری که شما براش موبایل خریدید، البته بحث گوشی همراه یه بحث مفصلی، امیدوارم که در آینده نزدیک کاملا به بحث دوری از آفات و آسیب‌های گوشی همراه در خانواده برسیم، چون کاملا آسیب‌زا میتونه باشه اگر ندونیم باش چیکار کنیم. من چقدر بچم رو با بندگی آشنا کردم، چقدر بهش مهارت‌های ارتباط مؤثر رو یاد دادم، چقدر بهش آداب ارتباط با جنس مخالف رو آموزش دادم، چقدر بهش خودصیانتگری رو یاد دادم. حالا اون وقت بهش گوشی همراه رو دادم و الان ناراحتم که این بچه دچار آسیب میشه یا نمیشه. بچه اولم دچار آسیب شده، حالا این یکی در یه سن کمتری توی 10 سالگی از من گوشی همراه میخواد. من باید مراقبت بکنم نسبت به این که در حقیقت تو مسائل تربیتی ما ها گاهی اوقات وارد یه رفتارهایی میشیم که فکر میکنیم این رفتار مشکل اصلی ماست. خانم چی کار کنیم؟ بچه ها الان همشون گوشی همراه دارن، میترسیم بچه همون عقده ایشه، یا خود بچه میاد میگه ماما من عقده ای میشم اگه برام گوشی همراه نخری. یا و پدر و مادرم خیلی راحت باور میکنن که نکنه بچه هم مشکلی پیدا کنه. نه بابا، این کلمه عقده ای هم یکی از اون مارکایی که ازش میترسن، نکنه که یه همچی حالتی براش پیش بیاد. ای بی نداره بخرم، هر جوری شده برم برای بچه‌م بخرم، حالا با هر سختی و مرارتی از هر آسیبی هم براش داره. مشکل اینه که مثلا به بچه‌م یاد ندادم که چجوری باید رفتار بکنه، چون اینا رو بهش یاد دادم هر وسیله جدید یه خطر جدیده براش، بخصوص وسایلی که ناشناخته است و احیانا خود منم نمیدونم، مثل ماجرای سیم کارت‌های اعتباری که یه بلاییه تو کشور ما. تقریبا میشه گفت کمتر کشوریه که بلای سیم کارت‌های اعتباری رو مثل کشور ما داشته باشه. توی خیلی از کشورهای بزرگ پرجمعیت سیم کارت‌های اعتباری حتما نام داره، ویژگی‌های هویتی داره، مشخصه که این سیم کارت مالکیه. اما تو کشور ما برای انواع کارهای خلاف میشه سیم کارت اعتباری استفاده کرد. بعد توی شب‌ها که قرار همه بخوابن میشه پیامک‌هاش رایگان باشه، بسته‌های پیامکی آنچنانی و جایزه. خب صدا و سیما مدام تبلیغ می‌کنه و مسائلی از این دست. بچه‌های ما چرا دوچار میشن؟ چون ماها باور کردیم لابد هر چیزی که مده خوبه. نه، خوب نیست. یعنی این نه به عنوان یه خطر جدیه. چی کار کنم در قبال این بچه 10 سالم؟ لازمش به اینه که من در قبال این بچه 10 ساله اون خلاهای تربیتی رو بتونم پر بکنم. خلاهای تربیتی این که داشتن امکانات بیشتر معنیش این نیستش که تو بهتر یا عزیزتری.
متشکرم. ما تقریبا 3 دقیقه فرصت داریم. میخواین که جمع‌بندی بفرمایید یا سوال بخونم؟
سوال بفرمایید.
سوال: اگر تبعیض ایراد دارد، پس چرا خداوند بین بنده های خود تبعیض قائل شده و حالا شما از ما انتظار دارید که بین اطرافیان و فرزندانمان تبعیض قائل نشویم؟
خداوند تبعیض قائل نشده، تفاوت قائل شده. در حقیقت راز تفاوت ها رو شهید مصعب رحمت الله علیه تو کتاب زیبای عدل الهیش گفته. اون دوستانی که تابستون، دوستان دانشجو و دانش آموزمون که وقتی دارن، مباحث عدل الهی رو از شهید مطهری، اگه براتون یکم سنگینه، از آقای قرائتی، اگر میخوان حد متوسط باشه از آقای رئیس شهری و از همه کسانی که در زمینه اصول عقاید باب عدل الهی رو باز کردن، این بحث رو میخوایم جدی بخونن، چون سوالای ریزکاری زیادی رو داره. الان توی 2 دقیقه فکر نمی‌کنم بشه بهش پاسخ داد.
توی 1 دقیقه.
بله. به همین اندازه میشه گفتش که خداوند در حقیقت تفاوت‌ها رو ایجاد کرده و تفاوت‌ها راز زیباییه. شب با روز تفاوت داره و این یعنی زیبایی عالم. گلها با هم دیگه تفاوت دارن، میوه ها طعمشون رنگشون با هم تفاوت داره و این یعنی زیبایی عالم. اگه همه چیز مثل هم بود انقدر زیبایی رو ما درک نمی کردیم. این که ما از خداوند میخواییم که خدایا با فضل خودت با ما رفتار بکن و با عدلت، برای اینه که ما حتی تحمل این رو نداریم خداوند با عدالت خودت اون چیزی رو که ما شایسته این بهمون بده. ما میگیم خدایا تازه یه چیزی هم خودت کنارش بگذار، از سهام مشترک معنوی و ملکوتی خودت تازه یه چیزی بذار و با فضل خودت با ما تا کن. خداوند همیشه با فضل خودش با ما رفتار کرده و از ما هم خواسته با فضلمون با دیگران رفتار کنیم. قادر همینم به ما گفته اگر کسی بهت بدی کرد، هنر نیست بهش بدی کنی، با خوبی خودت در حقیقت بدی او رو از بین ببر.
خیلی متشکرم. صحبت‌های بسیار مفیدی رو در زمینه تبعیض امروز از شما شنیدیم. من با شما خداحافظی می‌کنم. ضمن اینکه عرض می‌کنم دیروز برای کارشناس عزیز از دست رفتمون، مرحوم مهندسی گرانمایه که روحشون انشاءالله غرق در سرور الهی باشه، مجلسی برقرار بود. از همه کسانی که در این مجلس شرکت کردن تشکر میکنیم. تصاویری از این مراسم رو دوستان آماده کردند که ضمن که من با شما خداحافظی میکنم، دعوت میکنم بیننده این تصاویر باشید. خدا نگهدار.
زین گونه ام زین گونه که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب
Thank you.